ولو فرمایش شما به همین مقایسه مربوط میشونم حالا دیگه. با اجازه دون. بسم الله الرحمن الرحیم. وچه دوم را یه خوردش صحبت شد خوندیم، حالا وچه سوم هم که خوندیم، وچه چهارم. در وچه چهارم باز مباحث مطرح مربوطه به قبلی هم میشه خواهی نخواهی، ولی بینید که خیلی هم معطل نشیم، وچه چهارم هم بخونیم. پنجم را در ضمنش هر بحثی پیش میاد که مربوطه به قبلش هم از گسترده تر. وچه چهارم توضیحیست برای درک جامعه اعم، بنابراین که الفاظ عبادات وضع شده برای اعم مسیح و فاسد، جامعه چیه؟ چهارم این وجه اینه، مطلب خوبی را مطرح کنیم. تو مطارح الانظارم این وچه چهارم بود، پنجمش نبود، ولی وچه چهارم هم مرحوم شیخ به عنوان یه وجه زارم نفرمیده بودم، فهمیدم مثلا میشه که اینجوری هم گفت. اون سه تا به عنوان وجه بود، چهارم هم زمینه شده بود، تو کفایه شده پنجتا. خب این وچه چهارم که وچه خیلی خوب و غیر از که خودش وچه قشنگیه، باز یکی از اون مواردیه که کلیده برای بسیار از بحث‌های خوب، یعنی تأمل درش جا داره. رابعه وجه ها برای جامعه هم اینه که انما وضعت له الالفاظ ابتداعا و صحیح و تام الواجد لتمام الاجزاء بشر بود. تا بگن تو کوچه کسی از شما اینا مکرر بگن نماز چیه، شما نمیگید که بگو ببینم کی میخوا نماز بخونه، بگه غریب میخوا بخونه، یه تک بگه مریض تو تخت بیمارستان میخوا بخونه، از اینا نمیگید. تا از طبیعت از شما نماز چیه، میگید تکبیر و قرائت و رکوع و رکوع را همون طبیعت اصلش میگید، خم بشو دست بذار سر زانو سجده برو، اصلا نماز اینه، تمام شد. تام الاجزاء و شرایط، نه تنها تام الاجزاء و شرایط برای مطلق صحیح، بلکه برای حال اختیار، نه عذر، برای حال اختیار نماز اینه. خب هو صحیح و تام الواجب به تمام الاجزاء و شرایط. خب پس چطور میخواد اعم میبشی؟ الا ان العرف یتسامحون کما هو دیدنهم، عرف مسامحه میکنن همینجوری که رسمش این مسامحات، و یطلقون تلک الالفاظ، الفاظی که مفادش صحیح تام الاجزاء و شرایطه. نماز بی رکوع نداریم، نماز بی سجود نداریم، نماز بی تشهد، نماز اینا رو داره، اما مسامحه میکنن به اونی هم که اینا رو نداره میگن نماز. و یطلقون تلک الالفاظ الالفاقد للبعض تنزیلا له، یعنی تنزیل لون فاقد منزلت الواجد، فلا یکونو مجازن فی الکلمه الا ما ذهب الیه سکاکی فی الاستعاره، الا ما ذهب، این اون که ما میگیم ما، نه فلا یکون، الا توضیح لا نیست، نف نیست، ملاحظه میکنیم که لا یکون الا ما ذهب، بلکه توضیح قبلشه، فلا یکونو مجازن فی الکلمه، نمی باشد مجاز در کلمه، الا ما ذهب الیه سکاکی، که سکاکی هم مجاز در کلمه قبول نداره، یعنی اونی که ما میگیم رو مذهب سکاکی سر میرسه. عرف یطلقون یتسامحون بر مبنای سکاکی یطلقون و یتسامحون، نه اینکه فلا یکون الا ما ذهب، یعنی این مذهب او نشه، نه، فلا یکون و مجازن فی الکلمه الا ما ذهب. لا لا سبحکم الله من خیر. بنابر اون مبنایی که سکاکی گفت. خب حالا چند تا لفظ اینجا داریم، با دقت کنیم، خیلی مطالب خوبی در بر داره. یکی این که عرف یتسامحون، منظور از مسامحه چیه؟ یعنی مثلا بی‌پروایی میکنن، ولو غلطه، ببینید ولو غلطه اعتنا نمی کنن، یا نه الان شما فرمودید یتسامحون توی بچه رابه، اما پشتوانه مسامحه اونا جزاف محض نیست. الان چون ما دقائق ذهن عرف را تحلیل نکردیم میگیم یتسامحون، بعد اگه صحبت کنیم خوب ذهن عرفا باز بکنیم ببینیم اسمش مسامحه نیست، اینو این خودش یک مشیه علل میزانه علل حکمه است، خدا متعال الهام کرده به ذهن عرف. حالا با خب یکی کلمه یتسامح اونها رو ببین، دیدن یعنی چی؟ یعنی دیدن عرف مسامحه است یا دیدن عرف اینه که روی فطرت خودش کار رو انجام میده، اون فطرت او اون مهندسی که خدای متعال بر ذهن او کرده چجوریه؟ یعنی مهندسی کرده او را بر غلط گویی اعتنا نکردنه به اینکه غلط بگه یا نه، یک دقائقی هست که خودش توجه نداره، علمه به علم نداره. حالا میبینه و یطلقون اطلاق میکنن این الفاظ را علل فاقده لبعض اجزا تنزیلا للفاقد منزلت الواجب، اطلاق استعمال نگفتن، اطلاق میکنن لفظ بعد. اگه استعمال میگفتن گرفتار مجاز کلمه میشدن، میگفتن عرف یکی نماز استعمال میکنن صلات به معنای تام الاجزاء و شرایط، بس چی؟ یستعملون، یستعملون صلات رو در چی؟ در فاقد، خب به منزله مشابهتی اگه استعمال بکنم میشه مجاز در کلمه. یعنی دیگه الان صلات به معنی تام الاجزا بود، الان در اون معنا استعمال نشده، معنا عوض شد. اما میفرمان نه، استعمال نمیکنن، اطلاق میکنن این لفظ رو بر او که چیه؟ بر فاقد، کن نمیگن داره، ادعا میکنن داره، تنزیلن یعنی ادعا، ادعا میگن کن نهو داره. الان ما ذهبه الیه سکار، پس یه مجاز در کلمه داشتیم که سکاک قبول نداشت. شما وقتی میفرمود رأیت و اسدن یرمی میگفتید الان الاسد لم یستعمل فی معنى الحیوان المفترس، الان رأیت و اسدن یرمی استعمل لفظ الاسد فی معنى رجل شجاع، یعنی معنى عوض. اینا میگه مجاز در کلمه، سکاک اینا قبول نداشت، مجاز عقلی قابل. چی میگفت؟ میگفت اصلا الان اسد به معنای رجل شجاع نیست. میگفت ما عقل میاد در معنای اسد که حیوان مفترس بود توسعه میگه کانه اسد دو جور فرق داره، کانه اسد یعنی شجاع، وقتی معنای اسد توسعه پیدا کرد رو مبنای وجه شبع که شجاعته، خب دیگه اسد وقتی یعنی شجاع، رجل شجاع شجاع است. استعمال نشد اسد در رجل شجاع، استعمال شد اسد در این معنای توسعه پیدا کرده که شامل کی هم بشه؟ شامل چی هم بشه؟ رجل شجاع هم بشه. این معنای حرف سکر اینا را چون جلوتر هم صحبت شده سریع تر رد میشن. یه مبنای دیگه را مرحوم عاشق محمد رضا اصفهانی داشتن که چه بسا حرف سکر کمر بر همون حمل کردن. حالا اگرم حمل نشه الان یا این وجود دقیق هست با هم دیگه فرق میکنه. وجهی که مرحوم عاشق محمد رضا اصفهانی فرمودن در توجیه استعاره نا چی بود؟ فرمودن اصلا عرف در معنا تصرف نمیکنه، نه اسد یعنی رجل شجاع، نه اسد یعنی یه معنای توسعه پیدا کرد از معنی لغت، معنا تکون نخورد، اسد یعنی اسد، اسد یعنی حیوان مفترس. خب پس چی شده که به رجل شجاع میگیم اسد؟ فرمودن این زید خارجی رو درش ادعا کرد. اصلا میگم این شیر، شیر دیدی در بیشه؟ اونه ادعای من مثب به ادعا فرد خارجی، نه معنا، معنا تکون نخورده. و فرمودن و حقم فرمودن، فرمودن که اتفاقا لطافت استعاره در اینه که مثب به ادعا چی باشه؟ فرد باشه، نه معنا. اگه معنا را توسعه بدید معنا عوض شد، اسد یعنی شجاع، خب اینم شجاع. اما یه وقتی میگه معنا عوض نشده، اسد یعنی همون حیوان، این زید هم میبینی همونه، اما تنزیلا ادعا، ادعا یعنی هم ادعا، پس مثب به ادعا خود فرده بدون این که معنای چی شده باشه ذره تکون خود. اینم سه تا وجه، سه تا وجه در معنای چی؟ مجاز در معنا. اینجا یطلقون میفرمون حرف سکا که اینجا صلات یعنی تام الاجزاء و شرایط، اما عرف معنای صلات رو توسعه میدن به نحوی که شامل فاقد هم بشود رو مبنای توجیه اول، یا نه عرف ادعا میکنن که این نمازی هم که ناقصه ادعا هن. میگه اینم همونه، ولی تنزیل ادعا، ادعا که من اون اینه داره که
معروفه از
سلطاقی دومیه؟ نه معولی معروفه،
نه کلام. منظور از ستا برمانی دومیه
سومی، دومی بله دومی از اون معروفه، سومی اگه اون منظورش همون سومی بوده یا با همون دقیق بودم، اما باید عبارتش هم آدرس داده بودن تیک از اینجا به کتاب مفتار علوم زادم.
در دومی ادعایی نیست، در سومی فقط ادعایی،
در دومی ادعا هست، یعنی ادعا به این معنی که توسعه در معنی هست، ما یه معنایی را بر طبق یه وجه شبه توسعه میدیم. تا حالا اسد یعنی چی؟ یعنی یه حیوان مفترس شجاع کذا و کذا، اما حالا میگیم اسد یعنی طبق هم وجه شبه، اسد یعنی شجاع، وقتی اسد یعنی شجاع و رجل شجاع هم شجاع هست، طبق او توسعه میدیم. در سومی اصلا ما کار با اسد نه، اسد نه همون حیوان مفترس،
ولی ادعا میکنیم این
کن نوبلی زید خارجی همون یال و کوپالم داره حتی، ولی استعاره تخیلیه که میگفتن از لوازم همین نظر سومه که دقیقه. چرا میگه و اذل منیت و انشبت اظفارها، چی بود؟ وقتی تشبیه کرد آثارم برش بار میکنم، وقتی زید شد اسد، نه یعنی شجاع فقط، هر شجاعی که مخلب نداره که، وقتی این زید شد اسد، وقتی که مخلب هم داره قشنگ میگه مخالب. این ظرافت و استعاره تخیلی از آثار حرف سکاک که به نحوه فطرت خود انسان ها، خیلی حرف دقیق و خوبیه، اما صحبت سر اینه که آیا نظر سومی که دقیقه در باب استعاره مربوط مانن و فیام هست یا نیست؟ آیا استعاره یتسامهون تسامه عرفه یا نه یکی از ظرافتکار یا ادبی است که عرف نمیگه مسامهه، میگه داره ادب داره استعاره به کار میبره که یکی از چیه مؤلفه های بسیار زیبای ادبیات یک زبان، شما هرگز نمیگه داره ایتا اصدن یاری مسامهه عرف، اما اینجا میگید یتسامهون. اینی که من خواهد ارز کنم اینه، اصلا این کاری که عرف اینجا انجام میدن ربطی به حرف سکاکی نداره، اصلا ربطی به استعاره نداره. ملازم علاما ذهب الیه فلا یکون مجازا، بله مجاز در کلمه نیست، مجاز عقلی سکاکی هم نیست، علا کل المعنی که چیه؟ چه به معنی اینکه معنا رو توسعه بدید، چه به معنی اینکه فرد رو ادعا کن، اینجا هیچ کدوم اونا نیست. این ولی زام گفتن یتسامه هم این استعاره که تسامانی، میگن مسامعتن عرف، میگن که رأی تو اسدن یار مسامعه نیست، اون خودش یه فضا یه بار خودش تشبه استعار اسمش مسامعه نیست، اما اینجا مسامعه میگن سلاته فاسدن، با این که وصله برای میگید سلاته تسامح چیه؟ این یادا بری کنم بحثی پارسالم شد بگم اونو بحث خوبی نا تکرارش. ببینید در تمام اون سه تا مورد، مورد مجاز در کلمه، مجاز عقلی سکا که بمعنی دوفم، مجاز در عقلی به معنی سفم که مسب به توسعه معنا باشه، مسب به ادعا خود فرد باشه یا اصلا نه معنا عوض شد، به هر ستا معنا ما چیکار کردیم؟ خلاصه یه بستری فراهم کردیم تا یه چیزی برای یه چیزی منطبق باشه، یه معنایی برای یه فردی منطبق، انطباق، انطباق قهر. بر معنای اول چی کار کردیم؟ گفتیم من اصلا معنای حیوان مفترس رو عوض کردم، گفتم معنا چیه؟ که ان موزول است، چیه؟ الرجل شجاع. خب زید رجل شجاع هست یا نیست؟ خب بله، قهر منطبق شد، من معنا رو در مجاز در کلمه عوض کردم، منطبق شد بر زید. اولی اولی. دوم، معنای اسد رو توسعه دادم یعنی شجاع، توسعه دادم، خب پس زیدم شجاعه، قهرم منطبق شد بر زید. در سوم ادعا کردم این زید همونه، خب وقتی اگه همونه قهرن معنای حیوان مفترس بر او منطبق. این سه تا مورد معنا هم فی نیست. اول این بود که میگفتی اصلا دیگه الان رأی تا اسدن یرمی، اسد به معنای حیوان مفترس نیست، قرینتون تصرف الذهن عن المعنى الموضوع له که حیوان مفترس الى المعنى الاستعاری المجازی که معنی الرجل الشجاع. تمام شد. پس معنا عوض شده.
انطباقی هست یا نیست
اینجا؟ انطباق قهریه. وقتی انا اسد یعنی رجل شجاع و زیدم که رجل شجاع از خارم برو منطبق بشه. انطباق قهری. اولی مجاز در کلمه است. دومی مجاز عقلیه. مجاز در اسناد و مجاز در چه بود؟ سه تا بود. مجاز در کلمه. مجاز در اسناد و یکی دیگه هم بود. مجاز در حس و احسن. بله. عرض کنم که این نه اون یه چیز دیگه بود. الان یه حال اینجا این سه تا معنا هست. اونی که من میخوام عرض کنم اینه. در مانن و فیشتران نیست. یعنی در مانن و فی عرف نمیاد یه زمینه ای فراهم بکنه مثل استعاره تا انطباق قهری صورت بگیره. انطباق معنا بر زید خارجی. ادعا کنم زید حیوان مفترسه پس حیوان مفترس است. برش منطبق میشه. عرض کنم که ادعا توسعه بدیم معنا را پس بد زید. نه. یکی از ظرافت کاری مانن و فی اینه. که گاهی است در ذهن عرف میبینه که یه معنی موضوع له منطبق بر یه فرده انطباق قهری، اما گاهی است که ذهن این کارو میکنه معنای موضوع له را اصلا دست نمیزنه، اما به جایی که کاری بکنه که معنا بر یه چیزی منطبق بشه خودش تطبیق میده. انطباق غیر از تطبیق. پارسال هم چند بار اینجا صحبت شده و این از نظر ظرافت کاری ذهنی با جای دیگه فرق میکنه و یه تسامه اونم که ایشون گفتن جوره. در تطبیق حالا تازه گفتم تسامه معلوم میشه که استعاره که تسامونی بل وجدان. ببینید عرف نمیگن در استعارات عرف در مسامه نیست، اما اینجا میگن تسامه. اون چرا تسامه؟ چون عرف داره تطبیق میده. در استعاره انطباقه بر سه جور بشه و انطباقه مسامه نیست که منطبق میشه، ولو پشوانه انطباق یا ادعایی. ادعا رو ضوابط لطافت های ادبیه بسیار خوب، هیچ داشت مسامه نیست. اما در مانن و فی که نمازنی تامل اجزا به فاقدشم میگه نماز، انطباق نیست، با زور تطبیق میده، منطبق میکند، منطبق نیست، منطبق میکند. لذا که تعبیر تسامح خوب. پس تطبیق با انطباق. موارد مجاز هم انطباق بود، در مانن و فی تطبیقه که میبینیم میگید یه تسامح. فقط اون سوال اولی من برمیگرده. درسته که در یه نظر کلی میگیم عرف در تطبیق یک مفهوم بر یک مصداق مسامحه میکنه، اما آیا این مسامحات یک پشوانه محض سهلنگاری داره یا نه؟ اگر دیدنشونه آخه یه عرفی یه نفر یه کاری میکنه میگیم این دیگران هم میخندن بهش، اما اگر دیدن عرف او خلاست نمیشه بگم که حالا دیگه. نه، این حتما یه مبنایی داره که رو فطرت خودشون صحیح میبینن. این بحث های پارسال میاد. من عرض کردم در تطبیق بی خودی نیست، جزاف نی، مسامه نی. چی داره؟ مصحح داره، مصحح اقلا. وقتی یه لفظی وضع شده برای معنایی بر معنا بر مصداق حقیقی خودش چیه؟ منطبقه. اما یه مصادیقی هستن که تو کوچه ای معنا هن، اما در این حال انطباق قهری معنا بر اونا نداره. دو چیز مصحح، این که ایشون میگن مسامحه، که مصحح مصاحبه مصحح داشته باشه دیگه دک نمیتونه بگه مسامحه. دو چیز مصحح تطبیق یه معناست برای فردی ولو انطباق نیست. یکی چی بود؟ شأنیه. یکی یا الله سبحکم الله بکش. یکی هم قوه، قوه و شأنیه. اینا رو پارسال صحبتی شدم برسوار میکنم. چون گاهیست شما میگید انسان به کسی، به مجنون میگید انسان، میگید چطور گفتید که انسانانی مدرک که کلی یا زو نفس ناطقه همه اینا، به مجنونم قشن میگید آزا انسان، ولی انسانون مجنون. یا به بچه ای که توی قنطاق اصلا هیچ سر در نمیاره، نمیبینه ایجا، هیچ نمیفهمه، شما میگید نه اینم انسانه. اگر یادتون باشه عرض کردم که این مسامحه نیست، اسم این نیست که عرف یتسامحون. یتلقون بلا مسامحه، اما بلا مجاز و ادعا اونا میبینن میتونه در معنا اجزا نبود به مصحح شأنیت اطلاق میکنه، انطباق قهری برو نداره اما به مصححی که شأنیت داره اطلاق میکنه و این مجاز نیست. یعنی لم یستعمل لفظ فی معنا غیر ما وضع له، استعمال شده لفظ دقیقا در معنای ما وضع له اما با اون تعبیری که پارسال داشتیم به وسیله معنای موضوع له ذهن اشاره میکنه. اطلاق یادون باشه ما رفتیم سراغ اطلاق و برداشتیم گفتیم اشاره، یه وقت دقیقا میخواد ذهن با یه معنا توصیف کنه یه فردا اینا اینه اینجوریست. این سختشه برای این مجنون بگه که چی زو نفس ناطق مدرک کلیات، من هیچ سر در میارم مثل کن نهوی حیات نباتی مجنون داره، خیلی وقتای مجانون یه حیات نباتی بیشتر نیست. این میبینه توصیف اگه میخواب بکنه انطباق قهری براش مون، اما چیکار میکنه؟ زائد بر توصیف اشاره میکنه، یعنی میگه من اگر بخوام به این مجنون یه معنایی انطباق بدم مناسب تا این معنا کدومه؟ انسانه. نمیام به این مجنون بگم که بر از اسماء جنس ها، نمیام به این مجنون بگم نمیدونم پرنده، بیام بگم مثلا فرس، نه مناسب تا این معنا اینه که میگم انسان به وسیله مفهوم انسان توصیف تام نکردم موضوع را او، اما بدون اینکه لفظ را در خلاف موضوع استعمال کنم اشاره کردم به چیزی به مصحح شأنیت یا به مصحح اشاره که حالا دلو تصویبت شده. خب بنابراین تو این وجه رابع اگر این توضیحاتی که عرض کردم زمیمش بشه یکی از وجوه بسیار خوبه که چیه؟ که ما وضع اطلاح الالفاظ ابتداعاً هو الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط الا ان العرف يرون مصححا لاطلاق تلك الالفاظ على الفاقد. ولازم نادعاء نستا اینا نیست اصلا، از کم سه چهار جور اصلا معانی نیست با این توضیحاتی که عرض کردم، فقط چیه؟ الا ان العرف يرون مصححا لإطلاقهم لإشارتهم به هذا المفهوم، به چی؟ به یه چیزی که فاقد است اما تنزیلن این هم پس نشد، تنزیلن این ادعا هن رفت سراغ استعاره، تنزیل نیست اینجا، تنزیل نیست اشاره است، تنزیل میره تو وادی استعاره که بعدا میرن سراغ. فلا یکون مجازن فی الکلمه بل یجوز مجازن عقلیا که لیس فی المجاز فی الکلمه الا ما ذهب الیه السکاکی، که مجاز عقلی و قائل بونجا میشه اون. خب پس کلمه دیدن یتسامهون و یطلقون اینا الفاظ مهمی توی این تقریر بود که اگر روش دقت بشه میبینیم بازگشتید به مذهب سکاکی نداره، یه چیزی برای خودش میشه که تعبیر کردیم به جای انطباق تطبیق، تطبیق به مصحح. وقتی تطبیق به مصحح نه دیگه مسامحه نیست، دیگه جزاف نیست، دیگه دیدن یا عرف اینجوری نمیشه، یه جا نیست که کسی غلط بگه.
همونطور که ما به چیزی که شأنیت یا قوه داره اشاره میکنیم تطبیق میدیم، همونطور وقتی چیزی شباهت داشته باشه ادعا با ادعایی که داریم بازم تطبیق میدیم. این چرا ما تطبیق میدیم؟ چون شأنیت دارد یا قوه دارد، همونطور چون شباهت دارد میگیم زیدون اسدون، یک ارتباطی با هم دارن، هم کار سوم انجام میدیم. یعنی الان اونجا هم بگیم تطبیق، یعنی دو استعاره که اصفهان نقل کردن اونجا هم بگیم همین کار رو ذهن میکنه، به خاطر اونجا فهم شما شأنیت و قوه بود، اینجا امور دیگه ای هست که باعث میکنه این تطبیق رو بده، اونجا انطباق نباشه، اونجا تو کوچهش نیست یا قوه و شأنیت نیست اما یه شباهت داره، اون شباهت پررنگش میکنه به قدری که گویا قوه شو داره یا شأنیتش داره و تطبیق بده.
بچه شبه قوه نیست، شأنیت نیست، شجاع. اگر اسد یعنی شجاع پر رنگ کرد گفتیم اسد را تو سریم، اسد یعنی شجاع. خب حالا شجاع زید با شجاع اسد در جنگ چه فرق تفاوتی میکنه؟ چه شأنیت و خود چیز دیگه؟ اینجا دیگه انطباق هم تو توضیحش عرض کردم، یعنی وقتی تو معنای اسد توسعه دادید گفتید یعنی شجاع؟
سومی نظریه
سومی وقتی شما میگید این زید ادعا انا میگید همون حیوانه، مخلب داره، یال داره، دم داره، همه اینا رو براش میگید. وقتی ادعا میگید اوست، این دیگه چه مشکلی داره با شأنیت؟ میگید اونه. ادعای شما مصحح شد برای چی؟ برای انطباق، نه برای تطبیق. ولذا استعاره عرض کردم با این فرق من. تو استعاره هرگز حاضر نیست بگی یتسامه، اما ایشون به ارتکاز خودشون مثلا یتسامه. در اطلاق طبیعت بر فرد ناقص یتسامه هون، اما در وقتی به زید بگن اسد لا یتسامه هون، استعاره است. چرا این دو تا رو فرق میبینید؟ اگر شاید وجهی باید که معرض میکنم، چون شما در استعاره سر و کارتون با انطباق قهریه، ولو انطباق قهریه چیزای زمینش بوده، اما در یتسامهون سر و کار با تطبیق شماست. انطباق قهری صورت نمیگیره، شما دارید تطبیق میدید. اگر این تطبیق جزافه میشه غلط، میشه چیز مسامه. اگر این تطبیق مصحح عقلایی داره که دیدن عقلا بر ایناست، این مصحح را که پیدا کن دیگه اسمش مسامه نیست، اسمش تطبیق عقلایی است به مصحح عقلانی. بل یمکن دعوا سیرورتهی حقیقتن فی بعد الاستعمال فیه کذالک دفعتن او دفعات من دون حاجتن الى الکثره و شهره للانس الحاصل من جهت المشابهت فی السوره او المشارکت فی التأثیر کما فی اسام المعاجین الموضوع ابتداءن لخصوص مرکبات واجدت لاجزاء خاصه حيث يصح اطلاق همی معاجین را علی الفاقد لبعض الاجزاء المشابه له صورتا والمشارك في المهم اثرا چی اطلاق بشه تنزیل، تنزیل میخوره به اطلاق ها، تنزیلا او حقیقتا، تنزیلا قبل از اینکه به کسر، حقیقتا هم که دیگه استعمال حقیقی بشه. خب الان این حاصل این شد که خلاصه بعد از اینم استعمال حقیقی در او صورت میگیره، از مرحله مجاز و اینا در میاد چون کثرت استعمال پیدا میکنه. وقتی به مرحله استعمال رسید، وقتی میگیم، میگیم صلات الان وضع تعینی در معنای اعم پیدا کرده است. من یمکن دعوا سیرورته فیه حقیقتا بعد الاستعمال فیه، بعد الاستعمال که شد دیگه میشه حقیقی، یعنی همونی که مدعای اعم میاست. خب حالا باز یه چیزهای دیگه ریزه کاری های بحث که حالا میخوام اون اصل کاری رو برسیم. ایشون چی فرمودن؟ و فیه انهو انما یتم و فی مثل اسام المعاجین و سائر مرکبات الخارجیه مما یکون الموضع له فیها ابتداءن مرکبن خاصن ولا یکادو یتم و فی مثل العبادات التي عرفت ان الصحیح منها یختلف حسب اختلاف الحالات و کون الصحیح به حسب حالتن فاسدن به حسب حالت اخرى. خب جواب چیه؟ من خیالم میرسه همه نقش پاسخ گویی حرف طرف به اون کلمه الخارجی است. چند روز پیشم عرض کردم زیر کلمه خارجی خطی بکشید و روش تعمل کنید تا برسید. ایشون میگه فیه که چی؟ میگم بابا معاجین و اینایی که تو گفتی مرکب و اینا با مانن و فی فرق میکنه. چرا؟ میگن در ما نحنفی یک پیکره اصلی یه خارجی اول یا داریم، یه معجون خارجی داریم، یه مرکب خارجی داریم، میگیم این تام الاجزاء و شرایط. اینا عرف دید، وقتی دید میگه ها مفهوم برای من واضح شد. چرا مفهوم برای عرف واضح در این معجون؟ چون یه مرکب خارجی، مثل زید که میگفتن شخص خارجی داریم، اینجا یه مرکب خارجی داریم، محقق عرف باش آشنا میشه. وقتی آشنا شدیم معنا تو ذهن عرف نقش می‌بند. بعدی که از چیز خارجی نقش تو ذهن عرف بس، یه معنا شد مبین، حالا شروع میکنه مسامحه، هی اطلاق میکنه بر کم و زیاد. اما تو نماز که ما یه مرکب خارجی نداشتیم اول که بگیم اینا ببین این یعنی نماز، این مثلا فلان معجون طبی، اینا بگیم یعنی نماز. بعد که اینا دیدی حالا چیکار کن؟ اطلاق بکن. بلکه خود نماز صحیح انواع اقسام، خود یه نماز صحیح از یه نفر، نماز فاسد است از دیگه. خب چیکارش کنیم؟ از اول ما یک چیزی نداریم که بگیم اینا ببین یک معنای واضحی در ذهنت بیاد. جواب ایشون ملاحظه فرمودید الخارجیه، چرا میگن خارجیه؟ میخوام بگن یه چیزی هست که بتونه نقش تبیین مفهوم رو در ذهن عرف ایفا کنه، اونم شیء خارجی. میگم اینا ببین این معجول نیست. حالا بعد شروع کن مسامحه کردن و فیه انه ان نمایت، یعنی حرف رو ما خیلی قبول داریم، حرف خوبیه سر میرسه، اما ان نمایت ما فی مثل اسامی معجون های دوایی و سایر المرکبات الخارجی. الخارجی مرکب خارجی است. وقتی مرکب خارجی است، مرکب تام را عرف در نظر میگیره، یه معنی روشن را ازش میفهمه، بعد تطبیق میده. مما یکون الموضوع له فیها، در این مرکبات خارجیه ابتداعا، یعنی ابتدایی که ذهن عرف میخواد اون شیء خارجی را بگیره و موضوع له معنا در ذهنش نقش ببنده، مرکبا خاصن 20 جز بود، نه کمتر نه زیادتر. این معنا را فهمید، اسم این 20 جز آگوزا فلان دوا، دوای الف. حالا دیگه شروع میکنه 18 جز هم بود دیگه همون دواست. ابتداعا مرکبا خاصن و لا یکاد یتم، در اونی که مرکب خارجی نیست. هنوز شعاری میخواد اختراع مفهوم بکنه، بگه این طیفش صحیحه، بقیهش فاسده، که ما چیز خارجی نداریم. حالا عرف چی میخواد بفهمه؟ صلات یعنی چی؟ اول الکلام، که این مرکب اختراعی خارجیت که نداره، مرکب اختراعی چی مقابل میشه؟ دوباره عادل کلام جامعه چیه؟ ولا یکاد یتم فی مثل العبادات التي عرفت ان الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات. و کون صحیح بله
معاجم فرمودن در معاجم لزوما اینجوری نیست که از اول یکی تعامل اجزای بشر مشخص داشته باشه. مثلا از کلمه خورش اجزایش چی بوده از اول؟ بیمش میگفتن
خب لازم نیست که ما روز اول حاضر بشیم، یه چیز خلاصه بود. اگر نبود مفهوم مبهم را عرف نمیمد وضع کنه.
خورش جامعه از انواع خورش ها،
پس خورش هایی باز دیده تو خارج
در صلات هم همین
نماز هم خونده نشده. حالا میخوام بگن نماز چیه، باید بگن بخونید. اینه این که مثلا یه اعمال خاصی رو مثلا بگن یه ورزشی رو در نظر بگیرید، چون متعلق تکلیف عمل شخصه، اما معاجین متعلق المتعلقه، یعنی شیء خارجی است که خدا متعال خلقش کرده، اما عمل مکلف عملی است که به دستور تشریعی خدا انجام میده. درست شد؟ شما فرق نیست بین اون خورش با یک عمل ورزشی که میگید اسمش اینه. چرا؟ اون عمل باید از اول روشن باشه چیکار میخواد بکنید. ملاحظه میکنید؟ عملی که مرکب است، نه یه عمل زرد یا چیزایی که مقوله اولی است. نه، مرکبی است که از چند تا عمل میخواد اسمی روش بگذارید. باید معلوم باشه اسم برای چی میخواد بگذارید. تا بعد بگید این اون عمل است.
با رویت مردم معلوم نمیشه سلو کمال ایتمونی
اصلی سلو کمال ایتمونی اصلی، پس معلوم میشه این صلاتی بود که منم به عنوان نماینده شهر مبین شهر میخوام بخونم او را. ملاحظه میکنید؟ یعنی صلات منتزعی از کار من نیست، بلکه کار صلات است که ایجاد کننده کار من است. چون صلاتی داریم، منم میتونم الان فردی از او را ایجاد کنم، نه اینکه امینی که من ایجاد میکنم تا حالا که نمازی نداشتیم. کار من بعدی که ایجاد شد اسمش رو میذاریم صلات. نه، صلاتی داریم که اصلی، من میخوام اون فرد را ایجاد کنم.
بالا میگه اول پیغمبر نخوند بل نگفتن نمازی، چون اون نور دید سجده کرد. اول فعل بود بعد اسم گذاشتن.
حالا منم الان دیدم جلو تر با میدان جا نوشته بودم، خوندم در نوشتم که مثل العباده لکن نها لها ایزن اول و دفعه انده چی؟ مثل المعراج انده تشریح هم خط کمه. همینجور چیزم من در زمین شما میگید اول دفعه، خب عبادت هم مانعی نداره. اول دفعه میگیم نماز چیه؟ میگیم همونی که اول دفعه حضرت در معراج انجام بودم و اصل پیکره نماز بود، اطلاقات و مسامات و بعد از اون. نمیشه بگید در عبادت اینجور نیست، از اول نماز مشتمل همه یه مراتب صحیح و صلات غریب همه بود. نه، صلات اون بود بقیه اطلاق ممکنه. اما حالا من قطع نظر از فرمایشات شما اشاره کردید، اونم میخواستم خوب بود ولو جواب دادم در دفاع از فرمایش شما. اما خب هر دفاعی که ممکنه انسان به دل خودش ننشینه، یعنی قانع نشه در اون دفاع، که اونی که شما گفتید اول بعد مثال خورش سرید فاصله کرد، اولش این بود که در معاجین و مرکباتم میتونه که ما چیکار کنیم؟ پس میه قبلا ترکیب خارجی باشه. اتفاقا یکی از مطالب مهم مهندس یا همینه، مرکباتیه که از قبل شما ترسیمش میکنید، طراحی میکنید، پروژه نمیدونم ترکیبش ها مینویسید، عضو میگیرید، کارها بعدش تازه موجود میشه، ولی نامگذاری میکنید. یعنی دقیقا همون حرف سنگینی که مرحوم اصفهانی زدن در جواب از اشکال، چی فرمودن؟ فرمودن که طبیعت صلات جزءش هم طبیعیه، جزءش دیگه فرد نیست. یادتون عرض کردم که مطلب بسیار خوب بود، شما که میفهمه مرکبات خارجی میخواد ذهن ما ببره سراغ وجود، هی فرد، فرد هم میاره تو کار تا چیه؟ یه چیزی دست عرف بدید، بگید عرف از این معنای واضح انتظام میکنن. و حالا که بابا همین فرد مرکب خارجی هم خودش فرده، اصل کار اون طبیعی مرکب بوده که جزء اون مرکب هم طبیعیه جزء. ملاحظه این یک چیز روشنیه که مرکب اولا خودش طبیعیه، اجزاء تشکیل دهنده هم طبیعی الجزء، نه شخص جزء. بله بعد وقتی فردش موجود میشه، افراد اجزا میان کنار هم یک فرد مرکب خارجی درست میکنه، ولی اونی که ماهیت اون طبیعته تبعی اجزاه در همه طب و غیرش. بنابراین با کلمه الخارجیه نباید ذهن بره سراغ این که چرا مفهوم این معاجم روشنه، به خاطر اینکه خارجیت داره، خارجیتی نداره. از قبل ما میتونیم یه مفهوم مرکبی را اختراع کنیم با کمال وضوح، جالبش هم نه با کمال وضوح، و در این حالی که تبادل تبدل نابپذیره که قبلا هم صحبتش شد، هیچ مانعی نداره در این چیزای ممکنیه. حالا من نمیدونم وقت رفت یا نه، دو دقیقه یه مثال زده بودم، باز تکمیلش کنم به یه مثال دیگه روش خیلی تعملش خوبه. اگر یادتون باشه عرض کردم یکی از مثال‌های بسیار خوب کلمه بود، کلمه اصلا کلید پیشرفت بحث بود، کلمه بود که میفهمید ذهن چجوری مفهوم واضح داره و منافاتی هم با تبادل نداره. اینا میخوام ببرم جلوتر، نمیدونم پارسال عرض کردم و توضیح دادم یا نه، خود من دیدم کنار اصول فقه یاد داشت دارم، پارسال صحبت شده نه نمیدونم، اگر شو علایا تذکرش خوبه، اگر هم صحبت نشوده که هرچی در ذهن شریف میاد شما بفرمایید مفصل تر. و اینه کلمه رو میبریم جلو با معنی که من عرض کردم، اگه بگیم ادعا صلات یعنی چی؟ قوام معنای صلات یه نفع ترتب و اتصال بین چند تا کار، یه کار بسیط نه نمیگرش نماز، اصلی که ذهن عرف میپذیره نماز، اما اتصالی که یک میخ داره، یک عموده خیمه داره برای صدقه اون. کلمه بناشو چی باشه عموده خیمهش؟ معنادار بودن. این که میگفتم ما ترکبه، ترکب مطلب رو خراب میکرد، که ما بیایم عموده خیمه یک کلمه را ترکب بین حرف این قرار بدیم، چقدر اشکالات پیش میاد به خاطر این مسامه اول کار. کلمه چی بود؟ ما له معنا، لفظ له معنا، این بود معنای کلمه. حالا میبریم جلوتر میگیم کلام، جمله میشه من فعلا کلام میگم، کتابم میشه، مثال خیلی خوب اینجا هست برای که همین مفاهیم عرفی را بازش کنیم. حالا من کلام را میگم. کلام یعنی چی؟ آیا اگر چند چیز غیر کلمه را به هم زمیمه کنیم میگیم کلام؟ نه، کلام حتما متشکل از چیه؟ از کلمات تو محدوده یا الفاظ یا نخوش، حالا کلمات مکتوب، خلاصه باید کلمات باشه. کلام اینه. اما میخ خیمه معنای کلام چیه؟ گفتیم کلامونا لفظون مفید، لفظ مفید، من خیلی میرسه تعریفه به لازمه، تعریفه به آثاره، اون میخ خیمه درش گفته نشد، اون مفید کاشف ازش هست، اما اونی که اصل کلام بودن کلام بود که بگید کلام. بله، یعنی اون چی؟ میگه الکلام ابراز ما فی الضمیر، ابراز و مافی ضمیر. اون مافی ضمیر اونی که سبب میشه که یک کلام به مرحله بروز برسه، اون مقصوده اصل اون کلامه. ولی زمان پیروزم عرض کردم عرف میگه که حرفش چیه، سخن او چیه، ما کلامهو. وقتی میگه ما کلامهو یعنی چی؟ یعنی ما مقصودهو، نه این الفاظشو بگو، همون اصل مقصوده او دو بیکافی. الان ببینیم مثال خوبه اینه. کلام یه میخه خیمه داره که اگه اونه باشه کلام نیست. اگه یه الفاظی رو بذارید کنار هم پشتوانه نداشته باشه، هیچ مقصدی در کار نباشه، مقصد تصدیقی، مدلول تصدیقی در ابرازش، کلام نیست. ملاحظه میکنید؟ حالا مثال ها زیدون قائمون اینا کلام هست یا نیست، اون حرف دیگریه، من به تصدیقش مثال زدن. ولی حالا با این فروعات و مسامات فعلا میدونیم کلام یک میخه خیمه داره. این اصل مقصود دار بودن، ابراز ما هو المقصود که اصل کلامه، در یک محدودهی حتما منحصر، از اونا نمیتونه بیرون بره، از اونا نمیتونه بیرون بره، کلمه باید باشه اینا. اما نکته که میخوام عرض کنم، نمیدونه آنجلو تا صحبت شد یا نه، ببینید کلام در این حالی که متشکل از کلماته، کلمات را از اون عنوان صرفش در میبره. خصوصیت کلام اینه که وقتی کلام شد به کلمات یه عنوان جدیدی میده که اینا عناوین نحویه، عناوین ترکیبیه. یعنی شما میتونید بگید که کلام تشکیل شده از کلمات. چه کلمه ای نمیدونیم، خب ندونیم، اما میتونیم بگیم حتما کلام تشکیل شده از فعل و فاعل، از مسند و مسند و الیه، از مفعول. یعنی عناوین نحوی رو میتونیم بیاریم. نمیتونیم بگیم کلام حتما تشکیل شده از اسم فاعل، از صیغه جمع، یعنی عناوین صرفی ولو یه محدوده ای هست، هر کدوم اونام خواهی نخواهی تو کار میاد. کما اینکه کلماتی هم که تو کل لسان العرب هست اونام به کار میگیریم، اما این منافاتی نداره با اینکه ما یک عناوین کلی تری میدیم بهش که اونا همیشه هستن، تبادل در اونا چیه معنا نداره. یه مطلب مهم. پس میشه یه مفهوم در این حالی که تو مرتبه ای از اجزایش تبادل میشه، یک عناوین تبایع کلیه ای تشکیل دهنده او باشه. به نحو تردید میگیم کلام یا تشکیل شده از فعل و فاعل یا از مبتدا و خبر، مسند و مستقل. اینو شما چطور تحلیل میکنید؟ هیچ مشکلی ندارید دیگه. خیلی هم لازم نکرده محدوده چیه از بگید فاعل ها، نه، فاعل یا عنوان کلیه طبیعی الفاعل، طبیعیش من به عنوان جز قرار میدید در کلام. یه نکته که پس بنابراین یکی از مثال هایی که در مانند و فی میتونه خیلی کمک کنه، تأمل کردن در درک ما از کلام. حالا که اینجور شد، این دیگه برای فردا انشاءالله. وقتی کلام را میگید، گاهی میگید کلام تام است، گاهی میگید کلام ناقص است، گاهی میگید کلام غلط است. کلام ناقص با کلام غلط فرق داره نداره؟ شما کجا میگید این کلام غلط است و کجا میگید این کلام ناقص است؟ نقص با غلط تفاوت داره. شما معلوم میشه یه درکی از کلام دارید که یه جا میگید این کلام غلط است، میگید یک جا ناقص است. خب آیا کلام غلط کلام خلاصه هست یا نیست؟
امید
اینکه
غلطه
و حدش کنی
کلام
شد، امید اینکه
اون
که درمشون رو درمشون میشه. بله، یعنی اما مسامعه میکنیم به اون امید.
بله، ما میگیم کلام غلطه، یعنی باید امید دارم که غلطه رو حدش کنی، تهیش کنی، بعد اون دل بدم بگم کلام.
خب حالا اگر نوشته دو گویندم مرده دیگه، فعلا نمیتونه غلطه تست.
کسی بیاد براتش کسی
براته علم
شد این یه شیخ توسی چیز رو گفتم در این چیز کلام سهوی
خب
یا کلام وهم هست، یعنی امید اون هست که مثلا یک مثلا علامه دوران بیاد مثلا این وهم چیز رو اصلاحش کنه.
انت شما رفتید تو غلط محتوایی ها، ما نیم نده، من تو ذهن ما هست از قبل. کلام که میگیم غلطه چند جور غلط داره. گاهی میگیم کلام غلطه اینو مقصود، اونی که میخواسته بگه اشتباه. گاهی میگیم کلام غلطه، میگیم مقصودش درسته، جمله درست نیست. گفته جاغنی مثلا زیدون زیدن ببخشید درست اینجوری گفته، یعنی غلط نحوی یا غلط صرفی امثال اینا، خلاصه غلطه. این غلط با اون غلطه این شما میگه دو هر دوتش هم غلطه، ولی مقصود من اینه وقتی میگیم کلام غلطه، کلام هست یا نیست در حین غلط بوده. شما میفهمید به امید این که سعی کنید، خب وقتی سعی کردی میشه کلام صحیح. قبل از تصحیح کلام هست یا نیست؟ بله؟ هست یا نیست؟ هست. ایشون میگن شما میگه هست نیست بگم اونا میشون میگن نیست. میرید نحوه سخن کلام هست یا نیست؟ بس نماز غلط هم کلام نماز فاسد که من به اعتباری که بعدن صحیح میشه، اگر صحیح نشد پس کلام نیست. خلاصه نه بر راس اقدام میکردن نه بر راس علمی اقدام میدونم، اگر بر راس علمی هم تا روز قیامت اقدامی نکردن فرض گرفتیم بی علم الله خدا میدونه تا روز قیامت این غلط خواهد ماند. خب کلامی که تا روز قیامت غلط خواهد ماند، این کلام کلام هست یا نیست؟
قابلی که قصدی داره
بله. حالا دیگه من اینا به عنوان زمینه فکر هست کلام و مثال هاش و غلط و کام. اگر خواستید حاشیه آقای طباطبایی در کتاب ببینید، ایشون بین کامل و ناقص و صحیح و فاسد فرق پای میذارن، نه اینجوری که الان عرض کردم. آقای فرمایش دارن که برای من چند تا سوال حاشیهشون
بر کجا؟
حاشیه الکفایه در همین بحث از اول چی صحیح هم به جامعه گیری، این که میگم معنای صحیح چیه، ایشون میفرمان که فاسد به معنای مقابل صحیح معنی تام نیست، غیر تام. توضیح میدم کمال و نقص و چی تمامیت و فساد، این سه چهار تا رای توضیحات براش میدن که با هم دیگه فرق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.